الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سه‌شنبه 19 آذر 98 13 ربیع الثانی 1441 10 دسامبر 2019 درس 43 از فقه اداره فقه برنامه ریزی پردازش نظریه برنامه ریزی مبانی ارزشی نظام احسن نظر مختار گفته شد به نظر ما هستی دارای نظم و نظامه که تعریف نزدیکی دارند، هرچند ممکن است نظم و نظام لازم ملزوم نباشند و تصور شود که نظم هست ولی نظام نیست، ادعا شود که هر نظامی دارای نظمه ولی بعض نظم ها نظام نیستند. اثبات این ادعا آسان نیست. باید مثال زد و توضیح داد که کدام نظم است که نظاممند نیست. مثلا گفته بشه که آیات قرآن منظمه و نظام نداره، یا فقه نظم داره نظام نداره. مثلا در یه دیدگاه در تعریف نظام گفته شده که سیستم یا سامانه که همون نظامه مجموعی از اجزایی که برای رسیدن به یک هدف مشترک با همدیگر تعامل دارند. در تعریف نظم گفته شد که نظم نه صرف مفهوم ذهنی بلکه مفهوم نیست که از وجود اجزا و عناصر مرتبط و منسجم به منظور تحصیل غایتی واحد انتظار می شود. در ادامه می گوییم نقطه مشترک نظم و نظام در تعاریف فوق چند چیزه: دارا بودن اجزا که منسجمند و نیز هدفداری و غایتمندی این اجزا. در دو تعریف ببینیم که این ستا است. گویا در نظام تعامل اجزا هم دیده میشه. به اینجا میگه در تعامل هست، هرچه این تعریف وحی منزل نیست، ولی در نظم صرف استقرار در کنار همه. این اون چیزیست که از تطبیق دو تعریف به ذهن میرسه. آیا میتوان گفت که سیستم یا نظام که ایجاد و اراده شد ازش نظم انتظار میشه؟ یعنی اول نظام پدید میاد سپس نظم به ذهن میاد، یا به عکس اول نظم و نظام از این نظم منتظر میشه؟ و البته در اینکه نظام بدون نظم تصور نداره حرفی نیست، اما در اینکه نظم باشد ولی نظام نباشد جای تأمل داره. یعنی نظام یک عنوان قصدی و ارادی است، باید اون رو پدید آورد یا باید اون را اراده کرد. یک پروژه است، یک پروسه نیست که خارج از اراده ما پدید بیاد، یا این چی؟ باید خلق شود. این یابد یعنی نظم فعال پویا متعاملت الاجزا رو باید ایجاد نمود، و الا نظم بی تعامل رو نمیتوان نظام نامید و دانست. نظم خارج از اراده، نظم خارج از اراده قابل پدید آمدنه، ولی نظام نیاز به طراح و طراحی داره. بسته به اینکه چه نوع نظامی مورد نظر است، طرحش متفاوت میشه. باید نگاه سیستمی و اراده‌ای وجود داشته باشه و اراده آن وجود داشته باشه، آنگاه نظم به نظام تبدیل میشه. نظام قالب بندی و ساختارمندی نظم، درگیر کردن اجزای منظم به گونه فعال و متضارب و زنده بر اساس یک سری راهبرد و اصول مبنایی است که ایجاد نظام میکنه و به نظام احسن یا حسن تبدیل میشه. بنابراین برهان نظم در واقع همون برهان نظام است، زیرا نظام است که مورد اراده ناظم به معنای نظام ساز قرار میگیرد. لذا نمیشود برهان نظم اقامه کرد، ولی از نظام احسن در مقدماتش سخن میگیم یا در نتیجهش، مگر اینکه مراد برهان نظام باشد. کما اینکه امیرالمومنین علیه السلام که میفرماید و نظم امرکم، مرادشون نظاممندی اموره، یعنی باید به وجود بیارید. و شاید تقسیم نظم به اعتباری صنایی و طبیعی ما را کمک کند این نظام را نظم صنایی و اعتباری بنامیم و نظم طبیعی را از مفهوم نظام جدا کنیم. اگر خدا را ناظم می دانیم و موصوف به احسن می کنیم، نظامش را به اعتبار اراده نظام ساز است که این نظم طبیعی را به نظام تبدیل کرد، و ما هم با اقتباس از خدا باید نظم ها را به نظام تبدیل کنیم و نظم موجود در هستی را مخلوق خدا بدانیم که آن را به نظام تبدیل کرده است و احسن. و الا در طبیعت نظم هست، مثل نظم در درختان جنگلی که خود رویدند کنار هم قرار گرفتند، ولی وقتی مجموعه نظم ها را با هم لحاظ بکنیم و اراده خدا را به عنوان ناظم ملاحظه میکنیم، به نظام میرسیم. و آنچه در برنامه سازمان بیدارید دیگه، نه من سر پایینه شما نمیبینم، که شما کار خودتون رو ببینید. آنچه هر چند خط تمام میشه بعد از فرمایشات شما استفاده میکنیم، آنچه ما در برنامه‌ریزی سازمانی با آن نیاز داریم نظام است. هرچند نظم در رفتار سازمانی ممکنه، ولی لزوماً به معنای نظام نیست. لذا در رفتار سازمانی به نظم نیاز داریم، در انضباط، تنظیم وقت، مرتب بودن لباس، میز، اتاق، ورود، خروج. یا آقای میزش نامنظم بود، گفتن شما به درد ریاست جمهور نمیخورید، میزتون نمیتونی مرتب کنی، کشورم نمیتونی مرتب کنی، خودکار سر جاش، پاکان سر جاش، پرونده ها، کارتاب، این رئیس جمهور میشه، میتونه کشور رو منظم کنه. بعد اینجا ولی برنامه‌ریزی مصطلح، در برنامه‌ریزی مصطلح باید نظاممند باشیم و از نظام احسن تبعیت کنیم، نظامات سازمانی رو به نحو احسن تنظیم کنیم، چون براهین قابل دفاعی در اثبات احسنیت اقامه شد. نظام که ثابت شد، احسنیت شما قبلا ثابت شد، نظام احسن رو ما قبول میکنیم. و اما اینکه این نظام رو چگونه میتوان در برنامه ریزی عملیاتی نمود، امریست که بعد از اتمام مبانی ارزشی میتونیم آن بهش برسیم. زیرا نظریه برنامه‌ریزی سه لایه داره: مبانی بینشی که گذشت، مبانی ارزشی که درشیم، از قاعده احسان شروع کردیم و به نظام احسان رسیدیم، نظریات رو گفتیم، اقوال رو گفتیم، به این تحلیل رسیدیم. سرانجام در لایه سوم اصول روشی است که در آن مرحله که فاز سوم نظریه پردازی خواهد بود و عملیاتی کردن نظام احسن، باید همت کنیم راهکارهاشو بگیم که چجوری میشه رسید. خب این تحلیل امروز بود. شما هیچی نگفتید، زده تمام شد. ما دیروز خیلی فشرده بود، خیلی پای قضیه قول دادیم ما بحثای اینا را مجزا آماده میکنیم. دیروز با آقای پیروزمند دوتایی با هم بحث مدیریت جهادی بود. من کل صبح رو برای پاورپوینتش وقت صرف کردم، حساب دیگه هسته شد. بعد بلا فاصله قبل از اذان ما دنبالمون رفتیم اونجا. خب طبق معمول وقتها رو خوب بلد نیستن تنظیم کنن. مثلا 25 دقیقه ایشون صحبت کردن، 25 دقیقه شما، ایشون مثلا 31 دقیقه صحبت کرد. بعد تا ایشون هم جمع‌بندی کرد یه رسید به ما، پاورپوینتمون هم مشکل پیدا کرد، باز نشد. من از حفظ گفتم، چون کلش رو تولید کرده بودم، از حفظ همار گفتم. بعد دو تا 10 دقیقه هم چیز، یه 10 دقیقه هم سوال بود، دو تا 10 دقیقه هم جواب بود، 10 دقیقه شد 10 دقیقه ما دیگه، تا حدود 2:30 شد. بعد رفتیم همایش امر معروف نهی از منکر در احضار الله یاریم، جوایزی دادیم به بانوانی که خوب امر معروف میکردن. بعد رفتیم مسجد حضرت زینب کوخزر، امام منطقه نصب کردیم، یعنی تعیین کردیم که چهارشنبه نصبش کنیم. ما خودمون امام منطقه هستیم، باید بریم امام منطقه، همه عرض خودمون رو انتخاب کردیم. چهارشنبه گفتم بیایید که قطعیش کنیم. بعد که اومدیم از اونجا منبرم رفتیم، اومدیم دو تا امام هم رفتیم تو مجتمع ها نصب کردیم، کسرا و ترنم دو اسمایی دیگه. اومده منزل 9:30 بود که پای قضی زنگ زدن، گفتن چه خبر؟ یه برشون توضیح دادیم، گفتم چه درسایی دادید؟ شون گفتم ما فقه خوندیم، اصول نخوندیم. بعد گفتن جنجال شد، آره بحثای قشنگ شد، فیلم برداری کرده بودید، قرار بود فیلم رو بفرستن که نفرستادن. میخوام بگم در این حال با بحثا رو مهیا کردیم. آدم میتونه با تنظیم وقت، و اینم نکته جالبیست که مثلا الان مناطق قوم یکی یکی برای امام هاشون تعیین میشه، خبر خوبیست. 8 منطقه 8 امام با آقای سعیدی با هم میشن شورای عالی امامت قوم. بعد هر ما دیگه قرار شد بریم هم تعیین کنیم و هم توجیه کنیم که چیکار بکنید. مثلا بعد میشون میگیم شما هر کدوم تو 3 تا امام زیر نظرتون باشه. این کارهاییست که انجام میشه، هیچ کدوم هم ضربه نمیخوره، هر کدوم سر جاش. اینکه شما فکر کنید مثلا بحث تضعیف میشه، نمیشه. شرطش اصول دیروزم که من نیومدم بحث مهیا بود، چون پاورقی زیاد داشت. فرستادم به این عزیز تماسا کردیم اون مدرسی ها رو خوندن
نخوندن
حالا کدوم بحث بود گفتید که قبول نکردن؟ نه یه جه گفتین که قبول نکردن
اون توی بحث اصول بود. یه بحث اصول گفتیم که تقریبا همون بنمایش همون دست دیروزه دیگه. ما آقای طبعی درخواست کردم که ایشون بیاد تقریر دیروز نوشتم به تقریرشو بگم. بعدیشون تقریر خودش گفتن دوستان نوعا به دیگه آقای طبعی با کنش نشون دادن.
اون که آره مدر اصول فیر بود من بحث کردیم این بعد درستون بازیار میاد
بعد فیر هم بگم که این تا ترش خوندیم. بعد یا خود از سوالی بحث این که رابطه نظم و نظام چجوریه. ما توی بعضی دوستان گفتن که ما نظم نمیتونیم نشون بدیم یا نظم نداریم.
نظام داریم؟
حالا نظام اگه داریم یه نظم نداریم.
یعنی شما خصوص مطلق منظور یعنی هر نظامی نظم داره ولی هر نظمی میشه گفت یا به
عبارت شما یه جای عمو عبارت یعنی چی؟
عمو؟ همسام شده
میشه بیایید اون رو
من اون بحث دیروز رو عمو توش داشت
آقا نبرمین چیه
حالا امروز نظر کن رو به امروز بدید تقریبا شما میخوایم بحث چیزا میشه گفتیم یه نیمش هم میمونه برای بحث پایانی فاز سوم. الان مبانی دیگه هم داریم مثل اتقام مثلا اونم احسان بود. این بحثا تمام بشو نیست یعنی خیلی کشتار وقت میاره. ولی اگر بله
عبارت دیروز دیدویم بود که
این امور اول بگیم کجا
در یک دیدار قابل دکه داره عناصر ششگانه است. در یک دیدگاه برهان نظم را اثبات میکند نه وجود خدا را و در یک دیدگاه نظم در جهان وجود ندارد و بعضی نظم را عالمانه اثبات میکند یعنی بین آن دو عموی کنند. یک چیز محضور میداره
آه این مثل عموم خصوص حذف شده بین آن دو عموم خصوص مطلق بین آن دو عموم خصوص مطلق را حالا این افت شمار پنج چیه؟ این چیزی حذف شده یه جمله بعضی نظم را عالمانه اثبات میکنن یعنی بین این همون عموی که ایش میگفتن والا از این عمو ول نشد
از اون جمعه معنی نیست از پاورقی معنی نیست
ما چند خط از پاورقی میکنیم که پی بهش ببریم اما بس
که نه این که عالمانه اثبات کردن که هست درسته
یعنی بینام یه خیلی توضیحیه ولی خود گزاره میگیم من مشخص به چی میخواد بگیم من واضحه ولی خیلی توضیحیش بین
آن
دو چه رابطه
بگه هست یه هم خاصی خصوص فکر کنم این بود یعنی شما فاصله شد خواهش کنم.
بعد به شروع خلقت مثلا در تمام ریز اجزای آفرینه هم نظم است هم نظام است، هر دو در هم تنیده هست. مثلا ما نمیتونیم بگیم که آب باشد ولی تری نباشد، آب هست طرف هست. وقتی که یه جایی نظامی هست نظم هم هست در تمامی اجزای اون، اون وقت همونطوری فستادی اون آیات و روایات و اینها آوردید که دلالت می کند برای این که نظامی در عالم تکوین هست. حالا ما می خواهیم در عالم خودمون در این دنیا نظامی را طراحی کنیم برگرفته از اون نظام تکوین که آیات دلالت بر اون می کنه، باید نظم داشته باشه و نظامی هم می خواهیم طراحی بکنیم. نظام بدون نظم اصلا امکان نداره و نظم بدون نظام هم امکان نداره. یعنی بخواد همیشه وقتی که بخواد نظم اتفاق بیفته نمیشه یه چیز باشه. اصلا یه چیز یعنی چه نظمش؟ همیشه در کنار یک دیگر اینها قرار میگیرن که به اصطلاح نظم اتفاق میفته. خب اگر توی یه شهری یه نفر باشه بگه من منظمم، یعنی چی که منظمی؟ در قبال دیگران اون نظم شما اثبات میشه. همیشه نظم تو نظام اتفاق میفته. میتونه بگیم این دو در همدیگه تنیده هستن و اون تبیر قصدادی بود توی
این لازم ملزوم هست.
بله بله. و ما از اون نظام تکوین میگیریم هم نظم رو هم نظام رو و اجرایی میکنیم. حالا اجرای کردنشون دیگه در نهایت میکنیم که وارد قصد روشش میشه.
حالا بس همینه دیگه که آیا مثلا نظم میتونه باشه و نظام نباشه؟ شما میفرمایید نمیشه. از این ور اشاره نظام اگه باشه نظم هست. مثلا این نظم هایی که تو طبیعت هست میگن چیزای آبرفتی، مثلا سنگا، مثلا کوها زاگرس، البرز
جدا کردیم، گفتیم تکوین و اعتباری خودمون. اون تکوین
همون طبیعی دیگه،
اون طبیعی که در دنیا بیرون اتفاق میفته که در اختیار ما نیست. اصلا ما نمیتونیم بگیم این آبرفتی که اینجا شد اینجا اتفاقی آبی اومد و یه خورده این آبرفت اینجا ایجاد شد و در طول سالها اومد و اصلا این با اون نظام بینیشی ما نسبت به خود اصلا امکان نداره.
هر جو خدا که گفته به نظام میره، چون میگن نظام هست، ولی برهان نظم آیا به نظام میرسه یا این برهان دیگه باید؟ مثلا کرمان اگه برید کویر لوت، اونجای شهرک هایی هست بهش میگن کلوت، کویر شناسان میرن مثل شهرک بردستان بره قشنگ ساخته شده مهندسی شده با باد و طوفان و بوران و که بعد خیلی از اطراف جهان میان اینا رو میبینن بهش میگن کلوت ها. خب این نظم هست همچوری، ولی آیا مثلا یه نقشه یه چیزی
خب مسلمه نقشه داشته مسلمه
خدا داشته نیست؟
آره نمیشه شکی تو این
نقشه مستشکر محمد میشون نظم ممکنه
مستشکل شما یا مستشکل چیز
مثل ممکن نظام باشه ولی نظم نباشه، دارن یکی دیگه هم ممکنه نظم باشه ولی نظم آفرین نباشه. سوال
نبود اینو هر چی دیروز گفتی الان دیگه نمیتونم. ما این جنبندی مختصری بود. این بحثا تمامی نداره و میشه مثلا یه مقداری جنبندی کرد ولی آدم راضی نمیشه، وقتم نیست دیگه. مثلا رها کنه. ما باید تحلیلگر باشیم، قدرت تحلیل داشته باشیم، چون یکی از اساس نظری پردازی همون تحلیله. مثل اطلاعاتی که آدم داره بتونه اینا رو مستدلن. در نهایت ما تو جهان نظم میبینیم، نظام میکنیم، ولی حالا یا نظام بنده خب به خاطر خلاق علیمی مثل خدا نظام بندی رو هم میپذیریم، چون خدا اراده هدفمندی داره، منظوم است. ولی ما که میایم برنامه‌ریزی بکنیم، صرف نظم، ایجاد نظم، برنامه‌ریزی کامل نیست. ما دیم نظام‌مند فکر کنیم، مثلا نظام اقتصاد، نظام سیاسی، نظام طبیعتی، نظام راهبردی، این یکم آزار میده ذهن رو و نمیذاره ما. ولی اگه بپذیرید، یعنی شما مختارتون این باشه که هر نظمی نظامه، هر نظامی هم نظمه، همچنین آقای چیز میفرمان آقای ساره، این خودم خیلیش راحت میشه. سلام،
این بسیاری که نظم رو در زمانی تصور بکنیم که تو دستگاه باشه، با دیگران باشه، اینو مقبول هست؟
چجوری؟
دارن که درست نمید هر پیشان هر آقای داره کامل میدن. نظم رو در صورتی میتونیم تعریف کنیم که
نظامی هم باشه.
آره دیگه، در اطلاع بشه دیگه باشه، خودش یعنی تنه هیچ دیگه باعث دیگه داره کنم مهم جا به این چیز رفتی نداشته باشه، این نظم منو نداره که این در صورتی نظم دارد که مثلا باعث بشود هوای تصفیه بشود، خود هوای بد باشه که تصفیه بشود، این هوا تصفیه بشود، نمیدونم کار دیگه انجام بشه، ریشش خود رو مثلا من از نگه داشته باشه، این همه من دیگه ارتباط داشته باشم که این نظمی رو تصور بکنم.
تو قدره میکنی که درسته اصلاحات دیده دعا سامنی داده را بشنم از داری بفرمد بعد خط رو بارد
بشنم. ثمره داره بحث وقت سال فرزن ثابت کنیم که نظم هست، لزومن ممکن نظام نباشه، یا مثل همون ثمره های بحث های طلبگی که در نظر چیز میشه.
فراتر از این که این رو مثلا امکان چنیسی وجود داره که نظم وجود داشته باشه، نظام وجود داشته باشه، این فقط امکانش رو بحث کرد.
حالا به نظر شما هست یا نه دیگه؟
به نظر من ممکن نیست دیگه. یه کلیپی می‌دیدم که گفت کل این کهکشان، یه کسی که فکر می‌کنه کل این کهکشان با هم هماهنگ شدن، آب که می‌تونه از هوا و فلان خارج بشه، شما یه تیکه فکری مثلا آماده بشه بخوید. حالا یه کسی بیاد فقط آشپزخونه رو ببینه، آرد رو ببینه، این خیلی جاهلانه است نظر و امکان نداره که، یعنی در واقع همونجوری که میگه یه مثلا نظام بزرگتری هست توش نظام‌های متعددی، ریز نظام‌های وجود داره که تصور اون ریز نظام‌ها بدون وجود اون نظام اکمل و کامل‌تر امکان نداره.
نه تو تعریف ما اینجا دو تا تعریف آوردیم، نظم و نظام. یکی هن یعنی لفظ مشترکه یا نه؟
یا من یه جایی دیدم صحبت این بود که نظام اگه اسم عالم باشه یعنی نظام دهندگی، یه به معنی اسم مستر باشه یعنی نظم رو یعنی ساخت یافته،
ساخت یافته میشه.
ساخت دهنده
اگه اسم مالک باشه، ساخت دهنده اسم مثلا باشه، ساخت یافته. حالا شما این بحث که ما کردیم اراده رو دخیل بدونید، مثلا نظام بدون اراده اصلا امکان داره؟ نظم میشه، مثلا گردوها رو همجور بریزید، دیدیم گاهی مثلا ابرای شکلی میشن، بچه ها میرن نگاه میکنن مثلا میگن این شکل پرنده است، میشه چیه. ولی نظام باید شاید نقشه کشی پشتش باشه، نظم ممکنه طبیعتاً ایجاد بشه خارج از اراده شما، ولی نظام که میگید که خارج از اراده نیست که. نظام مبتنی بر اراده است. هم طبیعی مثلا دیگه
یه وقت نظم میگیم که بس که یه کسیه فلانی منظمه، یعنی تو کارها ترتیب و قوالی و مثلا اینا رو یه بحث دیگه، ولی که امکان نداره هر نظمی از یه نظام تبعیش تبعیت نکنه.
ما داریم هم سوال میکنیم، هنوز نرسیدیم. گفتیم شما چون شما قدرت تحلیلتون خوبه، الان میگید نظم اصلا نمیشه بی نظام، منظورتون اینه؟
نظام هم به حساب بشه دیگه. در اون نظریه آشوب هم بحث میشد دیگه، مثلا تو مدیریت نظریه آشوب بحث میشه، اونجا میگن شما ظاهرا خیال میکنید نظمی وجود نداره، این آشوب هم از یه نظمی تر، هر آشوبی هم
یه نظمی
تبعیت میکنه، منتها باید دقت کنید، مطالعه کنید، نظمش رو کشف کنید.
این که میگن نظم حوزه در بی نظمی است، این منظور نظامه یا نظمه؟
حالا بگه اونو من نمیدونم چطور شده، ولی شاید این معنا باشه.
خیلی الان طرفدار پیدا کرده، میگه اون موقع بهتر بود. ما الان مرکز مدیریت درست شد، شورای عالی و هم چی طلبه درس نمیخونن، من مدرک افتادم، ولی اونجوری یه مرجعیتی در میاد توش.
نسبتی
از نظامی
که
بی نظم هست رو نظام نمیگه نظم داره، ولی از بی نظمی هست، یعنی مدیریت شما که بیاد خراب میشه. یه از وقتی که نظام مدیریتی درست کردید تو حوزه دستاوردش چیه؟ یه سری پایان نامه ها، یه سری مدرک ها، یه سری چی ها
ساخته هست که این تابع یک مسئله است که قبلا که نظمی نبود، نظامی نبود، به این که بعضی از
صاحب جواهرات توش در میاد،
به خودشون تکیه میکردن. به نظرم میرسه که الان اشکال اینه که همه دنبال اینه که حوزه براشون یه کار کنه، خود همونجور باید کنه، اونم که خب برای خود اونم منتظر اینا یه کاری بکنن. هیچ این وقت به نظرم میرسه برخی از دیدگاه ها باید درست بشه، نه این که مثلا دنبال اینن که مدرکی بگیرن حوزه براتون یه کاری بکنن، در حالی که باید ببینن که اون بستر شما باید تو این بستر فعالیت کنین و پیش برید. یه مثلا مسائل اینجوری هست،
امام این روی توطئه میدونستن، توی بیانی داشتن نظم در بی نظمی بودن توطئه. الان طرفدار پیدا کرده، میگن که اون حوزه اصیل بود که مثلا می نظمی منظور یعنی بی نظامی، یعنی این که هی بیان هر کی دخالت کنه، هی مدرسه و کلاس و ترم و می اومدن نه استاد نشسته میشستن خوششون می اومد. مرحوم شیخ انصاری می اومد پیش مرحوم نراقی، از اون ور دنیا می اومد تخلیه میکرد، چون عاشق علم بود، خودش هم کتاب می نوشت بدون اینکه مرکز تدوین متونی باشه، می نوشت و بعد می خوندند و چی می شد. بعد این استاد وقتی از دنیا میرم شاگرد اولش رو میشناخت، تو جانشین من هستی، صاحب جواهر، مثلا صاحب جواهر شیخ انصاری رو دیست کرد دیگه، مریض بود اینا.
به نظر من بیمعنی هست، آقای شهید متحری هم آقای قرامانی که تحقیق میگه، میگه بین مسئله و مسئله نما و فرق بوده، بعضی از مسائل اصلا بیمفهومه، هر قابل حل. به نظر میشه نظم ما در بی نظم نیست، بی معنا
هست کدامه. ما مثلا میگفتن الان که سرچ کنین میگه این توطئه نمیخواستن حوزه پیشرفت کنن، حالا در عمل آیا پیشرفت کرد؟ ممکنه بگیم بله پیشرفت کرد دیگه، مثلا مراکز تخصصی جداست، انجمنهای علمی جداست، دوباره از این ور انواع معاونت ها، تبلیغ ها، کارگروه ها، چقدر زیاد یه لشکر مشغولن، ولی رسال مقتصب سر جاشه تکون نمیخواد. گو خوارد شما اینقدر آخرش که شیخ انصاری و تلاوات برن همون قبل بخونن.
مشکل
تا حالا نتونستید یک کتاب در بیارید. یعنی میگن اگه اون سیستم بود الان خود رسال مکاسب جایگزین پیدا کرده بود، طبیعتا میامد جای اونو میگرفت و پیشرفت میشه.
باید این رو بگن که رسال مکاسب چند خرد بود کشیده به وجود گرد در بوده. این ببینید اصلا که این خطیفه، اولا این که حوضه یه الان حوضه بر بلاد ظرفیت متعدد، خب بالاخره هر عصری آسیب خودش رو داره. تکیه بر نظام به نظرم مهمترین آسیبش این بوده که ما نظام های موجود رو بستر فعالیت کلا تلقی نمی کنن و قومه بهش نگاه می کنن و نمیتونن استفاده کنن و هر عصری آسیب خودش رو داره و این آسیب ها هم بشه و الا حوضه یه الان با حوضه یه هم قابل مقایسه
نیست. افتتاحی ادیان بود آقای دکتر محقق داماد آیت الله آدم به دوزیستی هم هستی گروه درس خوندن فقط زمان های بروجردی الان دیگه هیچ درس خوندن خبر نیست. یا مثلا این مرکز تخصصی جمع شده بودن آقای مروی رفتن صحبت کردن، آقای مروی عضو شورای عالی بوده، نیم ساعت صحبت کرد که طلبا اصلا انگیزه تحصیل ندارن. خب این حالا خود آقا جز شورای عالی حوزه است، ده دلیل ثابت کرد انگیزه نیست، انگیزه ها مثلا صفر شده احساس شده. خب این چه تحلیلیه؟ مثلا یه کسی که در اون بالا هست
تحلیلش اینه که شما این نظامات رو بردار، افراد احساس میکنن که نخونن توی پشتوانن و
احسن
شما نظام رو میاری اونا تصور غلط که بهشون میگن. خب پیدابه فعلا نظام جمهوری اسلامی هم هست، این همه نظامات هم هست، احساس میکنه پشتش برو یا احساس میکنه که از اونا کاری به این برداره، لذا دیگه خودشو ببین.
این نظام پرینتری بهش میگه، یعنی از توش مدرک در میاد.
یه نظامی هم سطح فرهنگ و رفاه جامعه ما نسبت به دوران زمان قبل رفاه با دارست فرهنگ تحبور پیدا کرد. اینا جز آثار در هر جامعه شما رفاه رو تحریک کنی رفاه بالا بره بعضی از مسائل پیش میاد طبیعی اونها باید تو انسان ها کنه.
به طلبه از این اطباع بود دارن چون کشورتون نمیره اونجا گاز ندارن. خب قدیم های حرفا نبود میرفتن تو سختی ها
میگه اونجا میفرمودن که بعض وقت ما از مؤسسه خارج میشیم تازه ممنون که اینجا بارون اومده. خب قبلا که تو حاجره بودیم بارون نیومده، بادش ما رو از بین میبرد. الان دیگه شما ساختمون ها قشنگ کردین. خب این رفاه آفاتی هم ممکنه داشته باشه دیگه انسان واقعا.
حالا بر منظور این که بس ثمراتی میشه برش بار کرد، حالا دیگه 8 تا 10 دقیقه شده این قضیه هم بریم این بحث دوم رو شروع کنیم.
مثلا
صلی الله علی محمد و آل محمد.